در صورت اعلام قطعی نتایجی که تاکنون اعلام شده، تعداد حضور زنان در مجلس دهم یک رکورد در تاریخ فعالیت پارلمانی آنها نسبت به دوره‌های پیشین مجلس محسوب می‌شود. آرایش سیاسی مجلس دهم و نسبت این ترکیب در برابر دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از جمله پرسش‌هایی است که در این مجله خبری با دو میهمان این برنامه در میان خواهیم گذاشت. فاطمه حقیقت‌جو، نماینده دوره ششم در مجلس شورای اسلامی از آمریکا، و تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، هر دو مهمان گرامی از طریق خط تلفن ما رو در این برنامه همراهی می‌کنند. خانم حقیقت‌جو، با شما شروع می‌کنم. تحلیل شما از موقعیت نمایندگان زن در مجلس دهم با توجه به نتایجی که تاکنون اعلام شده چی هست؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای رحمانی. همونطور که شما اشاره کردید، این برای اولین بار هست که این تعداد نماینده زن وارد مجلس میشه، که در واقع به نظر میاد که باید بیش از 20 نماینده زن حضور داشته باشند. بیشترین نماینده زن در مجلس پنجم بوده، 14 نفر، و نکته بسیار قابل توجه در خصوص این نماینده ها این هست که تعداد قابل توجهی از اونها جوانان هستند که خب در هر صورت نمایندگی خواهند کرد نسل جدید رو، و این خبر بسیار خوبی هست. من فکر میکنم که در واقع از این جهت یک چرخش نخبگان حتی به لحاظ نسلی داره اتفاق میفته، و این امیدواری رو میده که نسل جدید بتوانه به درستی مطالبات مردم رو در مجلس شورای اسلامی نمایندگی بکنه.
ممنون از شما خانم حقیقت‌جو. تحلیل‌های مربوط به حضور زنان در انتخابات مجلس رو با شما من پی خواهم گرفت، ولی با آقای رحمانی راجع به آرایش سیاسی مجلس دهم آغاز می‌کنم. آقای رحمانی، با توجه به اینکه تاکنون نتایجی که تاکنون اعلام شده، مثلا تهران اصولگرایان هیچ کدومشون نتونستن که وارد مجلس بشن و اصلاح طلبان در سطر هستن و نتایج دیگه، آرایش سیاسی مجلس دهم رو چگونه پیش بینی می‌کنید؟
به طور کلی با توجه به اینکه یک سری از اصولگرایان به اصطلاح راست میانه در لیست امید بوده در سراسر کشور، این لیست امید هم که آقای خاتمی داده برای 230 نفر به اصطلاح مبارزه میکرد، نه برای 290 نفر، ترکیب مجلس در حقیقت ترکیبی خواهد بود از راست میانه اعتدالی و گرایش اصلاح طلبان، که این ترکیب تقریبا یه ترکیب لرزانی خواهد بود در کنار ترکیبی که معلوم شکل خواهد گرفت که راست افراطی است. یعنی الان شما یک نوع سردرگمی میبینی، و این سردرگمی خودشو در بخصوص با توجه به آرای تهران بر علیه جریان راست و راست افراطی خود چه نشان داده. یعنی وقتی 80% از نماینده های فعلی تغییر کردن، ولی با توجه به رد صلاحیت های وحشتناک شما مثلا یک جناح شکل گرفتی حتی از اصلاح طلبان کمتر شناخته شدن در مجلس که بتونن یک اکثریت ایجاد کنن نیست. ولی به نظر من سه فراکسیون قوی که می توانند به اصطلاح همرو رأی اثر بذارن در مجلس شکل خواهد گرفت، که یکیش به رهبری آقای عارف خواهد بود که خیلی مهم هست، چون آقای عارف در حقیقت وفادار با آقای خاتمی است. آقای خاتمی پیروز میدان این انتخابات هست به لحاظ شخصیتی در جامعه مدنی، و یک فراکسیونی هم که به اصطلاح آقای لاریجانی خواهد بود که قدرتمند و توان چانه‌زنی هم با آقای خامنه‌ای داره و همچنین آقای خامنه‌ای ایشون قبول داره. باید دید فراکسیون سوم چه خواهد بود. به نظر من اینا رو اگر کنار هم قرار بذاریم، و همچنین یه سری مستقل هستن میان، ولی اونه که تجربه مجلسه دارن، ما نماینده های شهرستان ها عموماً با توجه به اون صدای قدرتمندتر و اون موازنی قوا خودشون به فراکسیون ها نزدیک یا دور میکنن. در مجلس ششم حتی اینطوری بود، خانم حقیقت‌جو بیشتر در این مورد میدونه توضیح بده. این ویژگیه باید منتها به نظر من یه مقدار منتظر بود تا بسیار دور دوم هم دید، چون بعضی حوزه ها به دور دوم رفته، بخصوص مشهد مثلا خیلی مهمه که تلاش کردن جناح اصولگرا یا راست افراطی و اصلاح علم الهدا با حتی سعی کنه یه سری صندوق‌ها رو باطل کنه ولی هنوز موفق نشده تا این 4 نفر مشهد که خیلی تندرو هم هستن برن تو مجلس هنوز بعضی حوزه هم توازنش برقرار نشده ولی اون چون مشخصه پاسخی که داده شده اینه اونایی که تون با مردم برخورد کردن با روحانی برخورد کردن با استاتلو برخورد کردن با به اصطلاح خودشون با موسوی و کروبی برخورد کردن اینا هیچ کدومشون مجلس راه پیدا نکردن به جز حوزه مشهد که این با رأی بسیار پایینی این 4 نفر با به اصطلاح ظاهرا رفتن دور دوم ولی به هر شکل هم ماندن در اون لیست اصلی برای رقابت باید متوجه به نظر ولی سه فراکسیون فعلا متصور
بله ممنون از شما خانم حقیقت جو طبق نتایجی که تاکنون به دست اومده حدود 15 نفر از خانم ها شانس حضور در مجلس دهم رو دارن این بالاترین حضور زنان در تاکنون در انتخابات پارلمانی در ایران هست بالاترین حضور به دوره پنجم برمیگرده با 14 نفر اگر این رکورد شکسته بشه در دوره دهم این افزایش حضور ناشی از چه اتفاقی است که داره در جامعه زنان در ایران میفته
ببینید برای اولین بار زنان از گروه های مختلف به این نتیجه رسیدن که همونطور که در سراسر جهان کشورهای بسیار زیادی تهمیه زنان رو به رسمیت شناختن که در واقع بهش گفته میشه اقدامات ایجابی به دلیل تبعیضات زیادی که در طول تاریخ علیه زنان بوده و به دلیل اینکه همیشه سیاست همواره مردانه بوده جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که باید حضور زنان بیشتر باشه تا به سیاست‌های اجتماعی بیشتر توجه بشه. جامعه زنان هم در ایران پس از اینکه ابتدا در حوزه تحصیلات حضور زنان در دانشگاه‌ها در دهه‌های گذشته افزایش پیدا کرد، بعد متقاضی حقوقی شدند که احساس می‌کردند تبعیضات بسیار زیادی علیهشون در جامعه قانونی و فرهنگی اعمال میشه و به این بینش رسیدن که این تغییرات از طریق نهاد قانونگذاری اتفاق میفته. به همین دلیل گروه های مختلف زنان از راست تا چپ تا لیبرال تصمیم گرفتن که باید کمپینی رو راه بیندازن و تلاش بکنن که تعداد زنان در مجلس زیاد بشه. فشار زیادی به احزاب سیاسی وارد شد، شاخه‌های زنان احزاب سیاسی فعال شدند که در واقع به طور داوطلبانه احزاب 30% لیستاشون رو به زنان اختصاص بدن، گرچه این در سراسر کشور امکان پذیر نشد و به همین دلیل هم می‌بینیم در بعضی جاها مثل شهر مبارکه زنی وارد شده به عنوان مستقل رأی آورده که نه در لیست اصلاح طلبان بوده نه در لیست محافظه کاران بوده. اینا اومدن بالا. این فضایی که جنبش زنان ایجاد کرد در ماه‌های اخیر کمک کرد که هم زنان اعتماد به نفس پیدا بکنن، بیشتر کاندیدا بشن و همین که جامعه احساس بکنه که زنان کمتر از مردان نیستن. تمام این فسادهایی که اتفاق افتاد در دولت آقای احمدی نژاد توسط این آقایون انجام شد و بهتره که رو بیارن به زنان. بنابراین من این رو ماحصل یک کار جمعی جنبش زنان میبینم و این دلیلی هست که میبینیم که تعداد بیشتری از زنان وارد مجلس شدن و من امیدوارم که در مرحله دوم زنانی هم که باید رقابت بکنن پیروز میدان بشن. این میتونه در واقع در بهبود وضعیت زنان، اصلاح قوانین مربوط به زنان تأثیر بسزایی داشته باشه. به ویژه ما وقتی به سطح تحصیلات، تنوع تحصیلات زنان کاندیدا نگاه میکنیم میبینیم که از حوزه های مالی و اقتصادی تا حوزه های فنی تا حوزه های علوم اجتماعی ما زنان با تخصصهای مختلف رو داریم. این نوید رو میده که در کمیسیون های مختلف به ویژه کمیسیون بودجه که تا کنون زنی عضو کمیسیون بودجه نبوده، این زنان در کمیسیون های مختلف حضور داشته باشن، مسائل زنان رو پیش ببرن. بنابراین من این حضور رو مدیون مشارکت فعال جنبش زنان در ایران میدونم.
بله، ممنون از شما. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 هست. از مهمانان گرامی میخوام که همچنان روی خط ارتباطی ما باقی بمونن. به تعدادی از پیام‌های تلفنی که به دستمون رسیده گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، امیدوارم که این انتخابات به شما نشان داده باشه که مردم چقدر شما رو دوست دارن. چقدر خوب میشه شما بیاموزید و به دامن ملت مهربان و با گذشت ایران بازگردید.
نتایج انتخابات تهران تا این لحظه: اصلاح طلبان 30 کرسی، اصولگراها آیت الکرسی.
میخواستم بگم جناح حاکم، این انتخابات یه رفراندوم بود و مردم یه نهی گفتن به این حکومت که فقط طرفدار یه جناح و یه طیف خاصه.
ماهایی که به این نظام حکومتی رأی ندادیم چون پایه و اساس و ایدولوژی این نظام اسلامی را قبول نداریم، ولی کسانی که به امید بهبودی اقتصادی مردم و برای بهتر شدن فضای اجتماعی و مدنی ملت‌های ایران به پای صندوق‌های رأی رفتن و رأی دادن، حمایت و پشتیبانی ما رأی نداده‌ها را خواهند داشت، چون همه ماها یکی هستیم و برای یک هدف زندگی میکنیم. به امید یک صدایی و یک پارچگی همه ملت‌های ایران.
این ملت تا کی باید اختلاف نظرشون به رؤسای مملکت ثابت کنن؟ از یه طرف با تحریم رأی، یعنی رأی خاموش حدود 40%، و از طرف دیگر این همه اختلاف آرا نسبت اصلاح طلبان به اصولگرایان. بس نیست، بیایید به خود بیایید.
من میخواستم به آقای خامنه ای بگم که جناب خامنه ای، شاه هم دیر صدای مردم رو شنفت. شما سعی کنید یه دیرتر از این صدای مردم رو نشنیده نگیرید. مردم صدای خودشون رو بلند دارن به تو اعلام میکنن. اینقدر بر خلاف خواست مردم رفتار نکنید. یه شهروند هستم از دارات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید که به بررسی نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اختصاص داره. با دو میهمان این برنامه، خانم فاطمه حقیقت‌جو، نماینده دوره ششم در مجلس شورای اسلامی از آمریکا، و تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. هر دو میهمان گرامی از طریق خط تلفن ما رو در این برنامه همراهی میکنن. آقای رحمانی، با توجه به نتایجی که تاکنون اعلام شده در خصوص مجلس شورای اسلامی به ویژه، این آرایش سیاسی چه نسبتی با دیدگاه‌های اعلام شده آیت الله خامنه‌ای داره؟
آیت الله خامنه‌ای معتقد هستش که ما به سلام معروفتی جنبش اسلامی داشتیم، بعد جمهوری اسلامی برقرار کردیم، باید دولت اسلامی و بعد جامعه اسلامی و تمدن اسلامی داشته باشیم. خب این دیدگاه بلند پروازانه است. ایشان فکر میکرد احمدی نژاد آغاز دولت اسلامی است، ولی دولت اسلامی که آیت الله خامنه‌ای به اسلام مراد میکرد دولت اسلامی بود که با این فساد و حجم فساد و نالایقتی رفت و رأی مردم تهران تو این انتخابات در حقیقت نتیجه عملکرد احمدی نژاد بود، چون در کلان شهرها که سیاست دولت در ایران کاملا مثلا نشان داده می شود و نتایج و رفتارش، و تهران بزرگترین خب شهر از حد کلان شهر هم گذاشته و شهرهای دیگه هم همینطوری. خب اگه دقت کنید آیت الله خامنه ای از یک طرف دیگه دست داده به تحریف یه سری واژه ها، مثلا تون رو میگن تون رو، بعد نیست تون رو، کسی که برای راه خیلی داره تون می رود. بعدی مدتی آقای جناب خامنه ای در نگاه خودش وقتی که گفت من با آقای احمد نژاد نزدیک ترم روال یه ادامه داده که این روال در سال 1392 کاملا نبهش گفته شد، یعنی مردم منفذی انتخاب کردن به دورترین فرد در دیانلو کانداری و سید جمهوری که آقای روحانی بود، با آقای خامنه ای به آقای روحانی رای دادن، ضمنی که آقای هاشمی رفسنجانی حذف شد. خیلی مهم بود. آقای خامنه ای در این مجلس به خصوص در تهران باید پیام اصلی گرفته باشه، ولی آقای خامنه ای دو تا ویژگی یا دو تا تحلیل تو ذهنش هست. یک تحلیل همون نگاه تندروانی که مسائل داره از نظر امام، که حتی به منم میگن تندرو، ولی واقعا ایشان تندروانه به وقایع نگاه میکند و نگاه بلند پروازانه به سیاست خارجی دارد و همه چی، و یک نوع ادبیات متاسفانه نفرت در ایران تولید شده بر اساس دشمن سازی، و در کنار احمدی نژاد یک ادبیات کاملا به اصطلاح عقب مونده که احمدی نژاد داشت و ادبیات نفرت و کینه که آقای جنتی تولید میکرد، حتی میشه گفت تا حدودی اخلاق جامعه را تا حدودی تحت شعاع قرار دادن، به قول معروف فاعته یک نوع سلامت روانی جامعه رو با ادبیاتی که ستایی با هم تولید میکردن تحت تاثیر قرار دادن. آقای خامنه‌ای یه همچین شخصیتی داره، یک شخصیتی هم آقای خامنه‌ای داره، شخصیتی تردیدشه که الان چه ملت ایران آقای هاشمی رفسنجانی بعد آقای خاتمی روی تردیدها بازی میکنن. تردیدهای آقای خامنه‌ای چیه؟ آقای خامنه‌ای سرنوشت قذافی و سرنوشت صدام و دیگه در سیاست دیدیم در مسئله هستی تا انتها نرفت و عاقبت به خاطر فشار ملت و انتخاب ملت بسیار تن داد. همین الان هم در مورد انتخابات خبرگان تهران که اتفاق کاملا برخلاف نظرش هستش، الان شاید که ایشان دخالت هنوز نکرده و دولت مصر است که اعلام کند این سه نفر هم حذف شدن و واقعا حذف شدن. حالا باید دیگه یا رسما دیگه اعلام میشد یا نمیشد تا فردا یا آخر امشب. دقیقا این مرحله تردید جای بازی ملت ایرانه و جای بازی به اصطلاح تیپای مثل آقای هاشمی است و همچنین جای بازی مثل آقای خاتمی است. الان آقای خامنه‌ای مشاهده باید بکند که چون این رقابت واقعا جدی بود، یعنی میشد با لیستی رای داد، مردم نفر مورد اعتماد ایشان الان نفر 31 آقای حداد عادل که قرار بوده رئیس مجلس بشود جای لاریجانی، به عبارت او سیاست تندروانه را به تعبیر ما از نظر ایشان اصولی ادامه بده، جایگاهش تو مجلس 31 با توجه به اون بسیج رئیس صورت گرفته. خب این یه پیامه. آمدن عارف، کسی که ایشان ممنوع تصویر کرده، آقای عارف یک بروکرات کاملا کاردان به لحاظ اقتصادی سالم و در عین حال وفادار به خاتمی است، یعنی این نکته است و این الان شده سرلیست تهران. خب این یک پیامی داره. و از یک طرف دیگه نیروهایی که توانستن با توجه شما دقت بکنید در شهرها با اون ریز زدن نیروها، بعضی شهرها اصلا اصلاح طلبها کاندیدا نداشتن، یعنی اگه بگیم مثلا کاندیدای درجه 3 4 5 6 هم حتی وجود نداشته.
بله.
این پاسخ در حقیقت موقعیت نشان میده. آقای خامنه‌ای با این مجلس به نظر من اگر همدل بود الان باید یه پیام کلی تبریک میگفت، هنوز نداد. درسته که برای آقای احمدی نژاد در سال 88 آقای خامنه‌ای ساعت 5 روز بعد از ظهر پیام داد، حتی غیر قانونی بودن، شورای نگهبان تایید نکرده بود صحت انتخابات آقای خامنه‌ای تایید کرد، ولی الان سکوت کرده. این محل
البته الان دقایق پیش، ببخشید تو صحبت شما میزنم، تقریبا دقایق پیش آیت الله خامنه‌ای در ارتباط با انتخابات پیام دادن، البته دو روز بعد از برگزاری این اتفاق، یعنی روز جمعه که برگزار شد، امروز یک شنبه همین الان خبرگزاری ها پیام آیت الله خامنه‌ای رو اعلام کردن. بفرمایید آقای، 30 ثانیه دیگه بفرمایید.
حالا باید متن پیامم دید، باید متن پیامم دید، ولی حالا باید من ندیدم متاسفانه، چون مشغول فیلد بودم. ولی با توجه به این آقای خامنه‌ای چه نسبتی با اینا خواهد گرفت، این نسبت اینه که اگر من معتقد هستم آقای خامنه‌ای خودش آغازگر تعامل خواهد بود. اون چی که جامعه مدنی ایران تلاش میکنه، تیپای مثل خاتمی تلاش میکنن، تیپای مثل هاشمی تلاش میکنن، البته بازم جامعه مدنی ژله ایران هستش که امکان داره رو تردیدهای آقای خامنه ای مانور داد. الان دیگه شما مجلسی نخواهید داشت که آقای خامنه ای فقط یک ویژگی از مجلس نهم با او فسادش در نظر داشت، مجلسی که مقابل استکبار خوب ایستاده. من نمیدونم این مجلس چگونه مقابل استکبار خوب ایستاد که آقای خامنه ای مراد میکرد با اون فساد اقتصادی که بعضی از
نماینده های مجلس داشتن و مسائلی که توش بود. بعد میشه من به نظر من این جامعه مدنی یک کنش نمایندگان رفتار بسیار رئیس جمهوره که چقدر مقاومت میکنه و همچنین وارد این نمایندگان میتوانند وارد یک نوع چالش کشیدن دیدگاه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آقای خامنه‌ای و جناح راست از راه آمار و رقم دادن شدن. یکی مثل دخالت سپاه و پاسداران در اقتصاد ایران که اصلا آیا میتواند اقتصاد ایران به خود کفایی و اقتصاد مقاومتی بره. اینا روش هایی است که این مجلس میتواند به نظر من معتقدم این مجلس هست که روی تهدیدهای آقای خامنه‌ای میتواند تعامل انتقادی برقرار کنه. و اینا آقای خامنه‌ای در سخنرانی‌های خودش از موضع بالا بازم روی دیدگاه‌های گذشته خودش تاکید خواهد کرد. من تا گفتم آقای خامنه‌ای تهدیدهایی هم داره. این تهدیدهاست. من آغازگر تعامل مثبتی بین ایشان و مجلس نمی‌بینم و حتی سعی خواهند کرد نماینده‌ها رو مرعوب کنن، سعی خواهند کرد که یه سری نماینده‌ها رو حتی لازم شد تحت تاثیر قرار بدن و حتی بخرن. همین اتفاق در روزهای آینده خواهد بود. دقت کنید ما یک جریان راست افراطی وابسته به سپاه داریم که قدرتمند هست و درست مجلس از دست داده ولی پور رسانه بله. و تفنگ به قول آقای چیز دستشون هست.
بله ممنون ازتون آقای رحمانی. بخاطر اینکه حق خانم حقیقت جو هم اینجا ضایع نشد محبت کنید که برای تایم زمان پاسخ تقریبا 2 دقیقه ممنونتون میشم. خانم حقیقت جو، در ایران برای زنانی که قصد و حضور در مجلس رو دارن جدای از نحوه تعیین صلاحیتشون از سوی شورای نگهبان کلن چه مشکلات دیگه ای در سر راهشون برای رسیدن به مجلس وجود داره؟
به هر ترتیب جامعه ایران جامعه مردسالاریست و هنوز سیاست در ایران نهادهای سیاسی نهادهای مردانه ای و زمان میبره به لحاظ فرهنگی که این امکان وجود داشته باشه زنان رو هم به عنوان سیاست گذار بپذیرن. این تغییرات داره در لایه های اجتماعی اتفاق میفته ولی بالاخره مسئله زمانبری هست. میبینیم که وقتی بحث رد صلاحیت ها پیش میاد درصد رد صلاحیت شدگان زنان بیشتر هست. این یه بخشش هم برمیگرده به همون نگرش های غلط مردانه‌ای که در جامعه ما هست که امر سیاست رو یک امر مردانه تلقی میکنه و کنار زدن اینها نشون دادن توانمندی ها تلاش بسیار بیشتری رو برای زنان میبره تا به طور کلی برای مردان. این یک نکته. من اگر اجازه داشته باشم میخواستم یه نکته در مورد مسئله که آقای رحمانی اشاره کردن هم بیان بکنم. من اولا این پیامی که بعضی از شنونده ها ارائه کردن که خواستار توجه آقای خامنه‌ای به مطالبات جامعه هستن، به نظر من اینها پیام های بسیار خوبی است که جامعه ایران داره استقبال میکنه. همچنان میخواد که رهبری رو هم بیاره، آغوش بازش رو گسترده که همه در اون آغوش قرار بگیرن و در واقع نگاه صلح آمیز به مسئله داره، نگاه آشتی ملی داره، انگار که تقاضای آشتی ملی رو مردم دوباره دارن میدن و حتی به صراحت گفته میشه که از شاه دست بگیرید و آغوش مردم بازگردید. ولی در خصوص مجلس و ترکیب مجلس باید عرض بکنم که درسته که لیست امید که لیست اصلاح طلب ها و معتدلین هست برنده شده، ولی یادمون باشه که این لیست لزوماً همشون اصلاح طلب نیستن. تعداد بسیار عمده اینها اصولگرایان هستن که در واقع صرفا اصولگرایان معتدل هستند. اصولگرایان لزوماً براشون با توجه به این وضعیت تایید صلاحیت ها رد صلاحیت ها که همیشه مثل شمشیر بالای سر یک نماینده هست، این مجلس مجلسی لزوماً شبیه مجلس ششم نیست و در واقع مجلسی است که فرمان بردار آقای خامنه‌ای خواهد بود. اما در این حال مجلسی همراه با برنامه های توسعه‌ای آقای روحانی خواهد بود. مجلس آینده مجلسی خواهد بود که اولین کار و مهمترین کارش رسیدگی به قانون برنامه 5 ساله هست و خط مشی توسعه کشور رو برای 5 سال آینده روشن میکنه، که خب از چنین مجلسی یک برنامه‌ای که مورد نظر آقای روحانی و دولتش هست در خواهد اومد. در واقع وقتی سخن از گام دوم بحث اقتصادی و توسعه داخلی مطرح میشه، لزوماً این گام دوم که رو به جلو هست لزوماً حتی شاید میانگین مطالبات مردم رو هم پاسخ نده، کف مطالبات مردم رو پاسخ میده. باید یه بار دیگه یادآوری بکنیم به هم دیگه، به مردم، که اصلاح طلب و معتدلین با یک هدف حداقلی وارد مجلس انتخابات شدن و اون اینه که تندروهای مجلس که سنگ اندازه میکردن در مورد برنامه های دولت، این تندروها کنار گذاشته بشه، فضای آرامش نسبی، فضایی که آشتی پذیرانه هست در مجلس ایجاد بشه و با این نگاه حداقلی وارد یک ائتلاف ملی شدن و این ائتلاف برنده شده. این نگاه نگاه حداقلی، بنابراین مطالبات حداقلی از چنین مجلسی در خواهد اومد.
بله.
البته با همونطور که گفتم رو به جلو هست.
بله. آقای رحمانی، به اعتقاد خانم حقیقت جو، مجلس آینده با توجه به ترکیبش همچنان همسو با آیت الله خامنه ای خواهد بود، چرا که اونطور که خانم حقیقت جو گفتن در فهرست صدای ملت و لیست امید اصولگرایان همچنان حضور دارن. آیا فکر میکنید که مجلس دهم به نوعی به سمت دو قطبی شدن پیش بره؟
ببینید بستگی دو قطبی شدن چه میدونید؟ در وهله اول به نظر من یکی همین پیام آقای خامنه ای نشان دهنده همون یک مقدار نرمش کلی در مقابل تکرار شعارهاشه، مقابل با دشمن استکبار جهانی، ولی به رسمیت شناختن کلی انتخابات و اینه به حساب کل نظام گذاشتن و خودشون رو برابر با نظام. ولی اگه دقت بکنید ببینید سیاست های برنامه ششمی که آقای روحانی تدوین کرده مورد توافق آقای خامنه ای نیست. کتاب آقای روحانی داره به نام امنیت اقتصاد، امنیت ملی و اقتصاد ایران. این کتاب آمدن در سیاست اقتصاد جهانی و همچنین برنامه‌ریزی و هماهنگی با جهان برای گرفتن حق و مطالبه هویت آقای روحانی است که نزدیک به دیدگاه آقای هاشمی و بوروکرات‌های ایران. این دیدگاه با دیدگاه آقای خامنه‌ای هماهنگ نیست. ایشان یک گروهی به نام پیشرفت تحقیق و پیشرفت تمدن اسلامی درست کرده. اینا برنامه تدوین کردن بسیار کلی و بلند پروازانه. به نظر من مجلس در حقیقت یه بخش عظیمیش میرود پشت سیاست آقای روحانی. سیاست های آقای اقتصادی آقای روحانی با سیاست های اقتصادی سپاه هماهنگ نیست. پروژه های اقتصادی سپاه مورد تایید آقای خامنه ایست. اگر این چالش پذیر و میشه افکار عمومی قانع کرد و حتی آقای خامنه‌ای در این مورد در یه مقدار به تحت چیز قرار داد در مسئله اقتصادی که سیاست های اقتصادی سپاه درست نیست، در مسئله اقتصاد شما این کشمکش علنی تر خواهد بود. مشکل در مسئله فرهنگی و بحث‌های سیاسی. در بحث‌های سیاسی به نظر من آقای روحانی مجلس میتواند روی تعامل با جهان دنبال خودش بکشه. میماند مشکلات سیاست داخلی مثل حصر، مثل همان آشتی ملی که به اصطلاح مطرح می شود در سطح به اصطلاح نخبگان، و از یک طرف دیگر می ماند سیاست های فرهنگی که اینجا محل چالش میشه. اینجا به نظر من نماینده های مجلس نمی توانند یک اکثریت تعیین کننده شکل داشته باشند، فراکسیون میشن. اینجا به نظر من هست که جامعه مدنی ایران می تواند وارد بشود و فضا بسازد. وقتی که زنان مراجعه کنند، معلمان مراجعه کنند، روزنامه‌نگاران مراجعه کنند، 70 تا 80 تا نماینده باشه که به بتونن از اینا استقبال کنن و اینا بتونن جذب بسازن، لایه های مدنی تری بیارن تو مجلس، حتی اگه شورای نگهبان تصویب نکنه. بحث من رادیکالیسم نیست، بلکه بحث من به نگاه های مدنی آموزه دادن. من اینجوری به مجلس آینده نگاه میکنم، لایه های متفاوتی در مسائل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی موازی متفاوتی شما خواهید دید در این مجلس.
بله خانم حقیقت جو، بزرگترین و مهمترین فهرست اصولگرایان در تهران شکست خوردن و تا به اینجای کار حتی یک نفر از اونها موفق به حضور در مجلس نشد. رفتار اصولگرایان، اردوگاه کلن اصولگرایان بعد از انتخابات رو چگونه پیش بینی میکنید؟ آیا اونها رو به تغییر گفتمان خواهند برد یا تقابلشون رو با حامیان دولت و اصلاح طلبان خیلی تندتر خواهند کرد و مشخصتر خواهند کرد؟
به نظر من از حالا شکاف رو در بدنه اصولگرایان میشه دید که این شکاف علنی شده، خودش رو نشون داده از اینکه حتی بعضی از اخبار درونیش اومده بیرون. من فکر میکنم که بخش معتدل و میانه که در واقع مخالف تندروی تندروها بودن از اصولگرایان جدا میشه و سعی در بازسازی خودش خواهد داشت، ولی بخش تندرو که مورد حمایت حاکمیت هست در واقع بنبال که در جامعه حضور پیدا خواهند کرد همچنان به سنگ اندازی خودشون استفاده ادامه خواهند داد، از ابزار غیرقانونی استفاده خواهند کرد و مشکلات عدیده رو پیش پای در واقع مجلس و دولت ایجاد خواهند کرد. من فکر میکنم که بعضی از اینها صدای این انتخابات رو شنیدن، صدای مردم رو شنیدن و خب این در هر صورت قابل توجه. من همینجا میخوام یک بار دیگه یادآوری بکنم حق ضایع شده آقای دکتر علیرضا رجایی که در مجلس ششم منتخب شد، ولی آقای حداد عادل که همون موقع در مجلس ششم هم فکر میکنم کرسی 31 به بالا رو گرفته بود، با دوپینگ شورای نگهبان ابطال 700,000 رأی وارد مجلس ششم شد و حق به آقای رجایی خورده شد. من فکر میکنم که حداقل خودم خیلی خوشحالم که یه بار دیگه مردم حضور پیدا کردن و در واقع آقای حداد عادل که سمبل اون نگاه بود که براش مهم نبود که با خوردن حق دیگران میخواد کرسی مجلس رو تصاحب بکنه، یه بار دیگه مردم وی رو عقب زدن، در همون کرسی 31 جا گرفت، از حضور در خانه ملت باز موند.
بله ممنون از شما. قصد داریم چند سوال دیگه درباره مجلس خبرگان هم رو با شما مهمانان گرامی در میون بذاریم، اما قبل از اینکه سوالات رو مطرح کنیم به تعدادی از پیام‌های تلفنی گوش می‌کنیم. قبل از باز هم پیام‌های تلفنی اجازه می‌خوام که خدمت شنوندگان گرامی اعلام کنم که با توجه به نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی که در بسیاری از حوزه‌ها مشخص شده، وبسایت رادیو فردا یک نظرسنجی گذاشته و از شنوندگان و فعالان شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پرسیده که به نظر اونها رئیس مجلس دهم چه کسی خواهد شد. 3 گزینه گذاشته: محمد رضا عارف، علی لاریجانی و علی مطهری. شما هم میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و در اونجا در این نظرسنجی ما شریک بشید و دیدگاهاتون رو با دیگر فعالان شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در میون بذارید. به تعدادی از مهمانان گرامی میخوام که همچنان روی خط بمونن، به تعدادی از پیام‌های تلفنی همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
یکی از دوستان زنگ زده بود، از همشهری زنگ زده بود که چرا شهرستان کمکاری کرده بودن، لیست تهیه نکرده بودن. من خودم در بندر عباس بودم، یک نماینده، یک نامزد اصلا از اصلاح طلبان نبود که بخوام رای بدم، به چه لیستی رای داده بودم. ناچارن کلن قلقم کردم، ناچارن رفتم تهران رای دادم. تهران رای دادم چون اونجا رفراندوم بود، انتخابات نبود، آری یا نه. جالب اینجا بود که به قول فرمایش آقای خامنه‌ای لیست انگلیسی هم اومد بالا. امیدوارم که موفق باشن.
آقای خامنه‌ای، همان گونه که صدای ملت ایران را در این انتخابات به طور غیر مستقیم شنیدید، متوجه شدید که اولا قریب به اتفاق رای دهندگان به دلیل موقعیت اجتماعیشان در نظام استبدادی شما پای به صندوق‌های رأی گذاشتند تا که شغل و زندگیشون بیشتر از این در مخاطره نباشه. در ثانی این انتخابات یه رفراندوم بسیار نرمی بود به نگفتن به شخص شما و تمامی تندروهای افراطی و اصولگرایی که 37 سال استبداد رو تشدید کرده اید. به یزدان پاک سوگند که اگر این انتخابات را در مورد جمهوری اسلامی آری یا نه می گذاشتید، همگی شما ها می بایست که به عراق و لبنان و سوریه و فلسطین مهاجرت می کردید.
از دیوان آقای احمدی نژاد چند بیت شعر واسه تون می خونم. چنان من عمل کرده ام 8 سال، وطن را بکردم به کل پایمال. محال است آبادی سرزمین، به کردار ثابت نمودم چنین. چو یک بار دیگر بشم انتخاب، نماند نشانی از آن انقلاب.
در مورد این انتخابات که آقای رفسنجانی و دوری نظف‌آبادی و رئیس شهری و غیره قبول شدن، خب اکثر اینا از طرف دادگاه برلین سر اون جریان میکنوس تحت تعقیب بین‌المللی، یعنی اینا هیچ نمیتونن برن. بعد از اونم اگه تمام مجلس هم از اصلاح طلبا پر بشه، باید مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان تایید بشه. اونم که خب شورای نگهبان هم که برگزیده به اصطلاح سیدر خامنه‌ای هستن، این چجوری میخواد بشه؟
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که جناب خامنه‌ای، شاه هم دیر صدای مردم رو شنید. شما سعی کنید یه دیرتر از این صدای مردم رو نشنیده نگیرید. مردم صدای خودشون رو بلند دارن به تو اعلام میکنن. اینقدر بر خلاف خواست مردم رفتار نکنید. یه شهروند هستم از دارات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی بود. بحث رو پی می‌گیریم با دو مهمان گرامی این برنامه، خانم فاطمه حقیقت‌جو و تقی رحمانی، که به اختصاص این بخش از گفتگون اختصاص داره به مجلس خبرگان. آقای رحمانی، این ترکیب فعلی که اعلام شده تا به اینجای کار برای مجلس خبرگان، جایی که در اون فعلا نامی از آقای مصباح یزدی و محمد یزدی نیست، چه نسبتی با دیدگاه های آیت الله خامنه ای خواهد داشت؟
ببینید، این مسئله اصلی همه خبرگان این بود با توجه رد صلاحیتی که خبرگان صورت گرفت، رد صلاحیت از حسن خمینی و همساله، و حتی اینکه آقای جنتی اصلا یک تنه به گفته سخنگوش کردن یکمان رد صلاحیت را انجام بیاد، ان از جمله مال خبرگانه. و حتی بخش از برنامه های آقای هاشمی که تیم کامل در مقابل مجلس فعلی تدارک دیده بود و اونا همهشون رد صلاحیت شدن و آقای جنتی هم گفت، فکر بگوین حساسیت زیادی بود که این ستا رای نیارن. واقعیت اینه که طبق شنیده های قطعی هر سه این سه نفر افتادن، یعنی در شمارش تک تک افتادن. الان در تجمیع که آقای جنتی هم 15 هم اومدن، دو نفر اومدن پایین تر. این دقیقا یعنی چی؟ در حقیقت آقای جنتی متاسفانه در شورای نگهبان سلطنت میکنند، یعنی مثل خود یه رفتاری که انجام میدهد که حتی سخنگوی شورای نگهبان میگه آقای جنتی اساسا با کسی مشورت نمیکنه در رد صلاحیت. یعنی تا سنت اون سوری رد صلاحیت و تایید صلاحیت در شورای نگهبان زیر سلطه حکومت طولانی آقای جنتی در شورای نگهبان، و این خودش یک مسئله است. وقتی به اینا رأی داده نمیشه، بعد با توجه که آقای خامنه‌ای بینا به خود با آقای جنتی یک نوع تمایل خاصی دارد و آقای یزدی هم همچنین. خب این پیام هستش، این پیام در حقیقت همون اینه که همون دیدگاه اصلی آقای خامنه‌ای نشانه میره و اون چیزی که تندروی یا از نظر ایشان تندتر رفتن به طرف اصول معنی میده، یعنی اصولگرایی که ایشان ازش دفاع میکنند مورد وسوخ جامعه نیست. چگونه میشود یک نفر رئیس شورای نگهبان باشه، دبیر شورای نگهبان باشه، در تهران مقام 15 کسب کنه؟ شما نگاه بکنید، در اختلاف رأی هم اختلاف وحشتناکی است و کسی که از نظر آقای خامنه‌ای مورد کنایه و طعن هست، نفر اول خبرگان در تهران بشه با بیش از 2 میلیون رأی که در نوع خودش بی سابقه است. این فرد آقای هاشمی کسی که تو مجلس ششم نفر به صلاح 30 شد و خودش انصراف داد، این بسیار بسیار به نظر من معنی داره. ولی این معنی داری که آقای خامنه‌ای یه موقع ممکنه درد بکنه، یه موقع مقابلش بخواد نرمش های به نظر خودش نرمش قهرمانانه انجام میده، به نظر من ایشون در مرحله نرمش قهرمانانه است تا به صلاح واقعا یک تغییر. این پیامی که چقدر ایشان اینو بگیره بستگی به زمان داره. و گفتم من همچنان روی نوع رفتار تیزهوشانه جامعه مدنی ایران که هم ملاحظه کار و هم دقیق هست حساب میکنن و همچنین رفتار هوشیارانه تیپای مثل آقای خاتمی که هم دوم مرحله بازی کرد و همچنین آقای هاشمی رفسنجانی که مطابق دیدگاه و منافع خودش بازی میکنه. من اینجا میخوام بگم برخلاف دیدگاه گوناگون، این آقای خامنه ای نیست که بازیگر اصلی سیاست 4 ساله اخیر ایرانه. این آقای خامنه ای در حقیقت مانعی است برای اجراء سیاست های بروکرات ها و به صورت اصلاح طلب های توی حکومت ایران، مثلا مانعی بسیار قوی و آغازگر نیست. الان سال هاست ایشان دیگر آغازگر نیست، یک مانع است. ایشان تمایل به هیچ گونه رابطه با آمریکا نداره. الان دیپلمات های ما با آمریکایی ها رو مسائل گوناگون گفتگو میکنن.
بله،
این واقعا باب میر ایشان نیست. در مورد مسائل داخلی هم بستگی به قدرت جامعه مدنی داره. من الان آقای خامنه‌ای بیشتر یک مانع بزرگ میبینم، مانع قدرتمند بزرگ میبینم تا کسی که بخواد مثلا بازیگر باشه. واقعیت این است که بعد از افتضاح احمدی نژاد بازیگری جناح افراطی در ایران به عنوان راهگشایی از بین رفت. سال 84 احمدی نژاد با شعار مهمی وارد جامعه ایران شد، عدالت و بردن مثلا پول نفت حتی سفره‌های مردم، و آقای هاشمی در مرحله دوم شکست داد. ولی واقعیت این است که قضیه الان کاملا برگشته.
بله،
و باید دید که جامعه چگونه بازم حرکت خواهد کرد.
ممنون از شما خانم حقیقت‌جو. برای انتخابات مجلس خبرگان هیچ یک از زنانی که نامزد شده بودن اصلا تعیین صلاحیت نشدن. شما در پاسخهای پیشین به موضوع اشاره کردید و گفتید که جامعه جهانی سهمیه ایجابی برای زنان به رسمیت شناخته، سهمیه ایجابی زنان رو در این گونه از فعالیت ها. حالا با نتایجی که تاکنون به دست اومده برای خبرگان پنجم، در نظر بگیرید که زنان میتونستن که وارد این مجلس بشن، آیا به نظر شما میتونستن تاثیرگذار باشن؟
ببینید، اولا من باید بگم که حتی در خبرگان مردم پیروز شدن، 52 نفر از 88 نفر راه یافته لیست مورد حمایت لیست امید بوده که این خبر خوبیه، میتونه در واقع مجلس خبرگان معتدلی رو درست بکنه. دوم، در خصوص زنان، همونطور که میدونید 16 تا زن کاندیدا شده بودن. از میان این 16 تا بعضی از این زنان مشتهد بودن، از جمله بعضی از زنان مشتهده حتی شهادشون مورد تایید آقای خامنه‌ای بوده، مثل خانم صفاتی. ولی در صورت شورای نگهبان با اون ترکیب مردانه همه اینها رو رد کرده. من همون موقع که در مجلس ششم بودم معتقد بودم و تلاش کردم که معتقد بودم در همه نهادها حتما باید زنان وجود داشته باشن، حتی در شورای نگهبان. همون موقع زمانی که بنا بود آقای شاهرودی 3 حقوقدان به مجلس برای رأی اعتماد معرفی بکنه که عضو حقوقدان شورای نگهبان باشن، به ابتکار من فراکسیون زنان سراغ آقای شاهرودی رفتم و تقاضا کردیم که
حداقل یکی از این حقوقدانان یک حقوقدان زن باشه، که حالا متاسفانه شاهرودی چنین کاری نکرد. من فکر میکنم که اگر مثلا در شورای نگهبان ما یک زن، حداقل یک زن از میون این 12 نفر حضور داشته باشه، قوانین مربوط به زنان بهتر تایید میشه، حتی میتواند تاثیر در تایید صلاحیت ها بگذاره. بله، همونطور که خانم منیره گلجی در اولین مجلس خبرگان که مجلس خبرگان قانون اساسی بود نقش بسیار خوبی رو ایفا کرد، من معتقدم که اگر در مجلس خبرگان زنان حضور پیدا می‌کردند، بالاخره این حضور می‌توانست کمک به تغییر اون نگرش‌های غلط، به ویژه نگرش‌ها بیشتر در میون روحانیون جاری و ساری هست، منجر به اون تغییر نگرش بشه.
بله.
و طبیعتاً میتونست موثر باشه.
ممنون از شما، ممنون از دو مهمان گرامی این برنامه. فرصتی نیست که این بحث رو پی بگیریم چون یک برنامه دیگه باقی مونده. فاطمه حقیقت جون، نماینده دوره ششم در مجلس شورای اسلامی، و تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی، مهمانان این برنامه بودند.